أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين السلام عليك يا سيدة النساء يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است او به سرنایت ز خود آنجا که اوست که رسد عقل وجود آنجا که اوست. در توضیح مکاتبات علمین آنچه تا کنون گذشت بیان مقدماتی توضیح پاسخ مرحوم آخوند خراسانی توضیح اولین پاسخ مرحوم حاج شیخ محمد حسین قرعوی اصفهانی توضیح اولین تزییل و محاکمه مرحوم علامه طباطبایی و توضیح اولین تزییل به صورت حاشیه مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه بود. رسیدیم به مکتوب اول مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. ابتدا بخشی از عبارت سید رو قرائت کنم و بعد به توضیح این عبارات بپردازیم. این نکته قابل تذکر است که گویا سؤال مرحوم تائب از مرحوم شیخ و مرحوم سید در مکتوب اول مقابله نشده، یعنی مرحوم تائب سؤال رو ابتدا خدمت آخوند خراسانی برده، به هر دلیل جواب شاید او رو قانع نساخته، سؤال رو پیش مرحوم حاج محمد حسین قرعوی اصفهانی برده و همان سؤال رو مستقلن پیش مرحوم حاج احمد کربلایی. این گونه نبوده که جواب رو از مرحوم کمپانی بگیرد و این جواب رو خدمت مرحوم حاج احمد ببرد و مرحوم حاج احمد مکتوب اولش ناظر به مکتوب اول مرحوم کمپانی باشه. نه، از مکتوب دوم این مباحثه شروع میشه. پس مکتوب اول سید ناظر به مکتوب اول شیخ نیست. مکتوب اول سید رحمه الله غرض از این شعر اقامه برهان است بر عدم بلوغ عقل به آن مقام شامخ جل و علا به طریق لم که استدلال از علت به معلول باشد چه در محل خود مقرر است که وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، بلکه از مبادی وجود آنهاست در خارج. مطالبی که مرحوم سید در این مکتوب مختصر فرمودند رو ما تفصیلا مورد بررسی قرار دادیم. مطلب اول این که از دیدگاه سید غرض عطار در این دو بیت شعر این است که عقل به عنوان یک موجود خارجی به مقام شامخ خدا راه ندارد. خدای متعال سید عقل نمی شود، مدرک به عقل قرار نمی گیرد. همونطور که می بینید تا اینجا سخنی از ادراک اجتناهی نیست، سخن از مطلق ادراک. و این یکی از تفاوت‌های فهم مرحوم سید و مرحوم شیخ است که از اولین مکتوب داره رخ می نماید. مطلب دوم استدلال جناب عطار بر مدعایش استدلال لم است که برترین نوع برهانه، یعنی پی بردن از علت به معلول. مطلب سوم، خلاصه این استدلال اینه: عقل و مدرکات عقل در فیض مقدس که از او تعبیر میکنیم به فیض زیرین، عالم عین، یعنی سه عالم عقل و مثال و ماده، عقل در فیض مقدس مسبوق است به وجود عقل در فیض اقدس، فیض برین، یعنی عالم اسماء و صفات، عالم اعیان ثابته. فیض برین که همان علم تفصیلی پروردگار است، به اضافه اشراقیه علمیه حق موجود. پس عقل و مدرکات عقل در فیض مقدس هست در عالم عین، و این وجودش در عالم عین مسبوق است به وجودش در علم الهی. آنچه در علم الهی وجود دارد به ساحت حق راهی ندارد. علم الهی با هر تفسیری متأخر از ذات حق است. پس به طریق اولا آنچه که در عالم عین وجود دارد، که عالم عین متأخر از عالم علم است، در ساحت حق حضور ندارد. و چون وجود علمی هر شیء علت است برای وجود عینی، پس طبیعتاً اگر عقل و مدرکاتش در علم حق به خدا راهی نداشت، عقل و مدرکات عینی در عالم خارج راهی به ساحت حق ندارد. چه رسد عقل وجود یا عقل و وجود یا علم و خرد آنجا که اوست. به دیگر سخن، مقام حضرت حق مقام منیعی است، عزتی دارد که جز ذات حق در آنجا چیزی قابل تصور نیست، عقل باشد و مدرکات عقل یا چیز دیگه. مطلب چهارم از مطالب سید: اگر عقل راهی به ذات اله نداشت، دیگر اشیا به طریق اولا راهی ندارد. تعبیر ایشون اینه: پس چگونه عقل فضلاً عن غیرهی تواند به آن مقام منی برسد؟ وجه اولویت چیست؟ چرا عقل نرسد، دیگر اشیا نمیرسد؟ سه چهار وجه ما نوشتیم. اولا عقل به عنوان وجه ممیز آدمی، به عنوان مسجود فرشتگان، اتصالش با خدا و ارتباطش با خدا نزدیکترین ارتباطه. به دیگر سخن سوگلی عالم هستی انسان. انسان دارای قوات نباتی، حیوانی و انسانی است. قوه خاص انسانی انسان عقل نظر و عقل عمل است، قوه عاقله. پس انسانیت انسان گره خورده به قوه عاقل. انسانی که از بس مقرب درگاه است، معلم فرشتگان است، مسجود فرشتگان است، انسانیتش به قوه عاقله اوست. پس قوه عاقله خیلی باید به حق نزدیک باشه. حالا این قوه عاقله و مدرکاتش به خدا نمیرسد. اگر نرسید میشه فضلا عن غیره. دوم، عقل هویتش ادراک. اصلا ما به قوه عاقله بخوایم اسم عامشو به کار ببریم میگیم قوه مدرکه. ادرکه یعنی رسید، یعنی وصله. امام رضا علیه السلام فرمود دختر مثل میوه روی درخته. فاذا ادرکت ما تدرک هم نساء، وقتی مسائل جنسی رو فهمید ای باید شوهر کنه، وگرنه مثل میوه روی درخت بعد از رسیدن آب براش ضرر داره، خورشید براش ضرر داره، انرژی براش ضرر داره، تا دیروز براش مفید بود الان براش. ادرکت یعنی وصلت. هویت قوه عاقله ادراک است. اگر چیزی که هویت او هویت ادراکی است به خدا نرسد میشه فضلا عن غیره. ثالثا عین ثابت آدمی که قرار شد ممیزه انسان قوه عاقله باشه، در اعیان ثابته به تعبیر اهل عرفان یک سر و گردن از سایر اعیان برترن. یعنی ما در اعیان ثابته عین ثابت الاغ رو داریم، عین ثابت سیب رو داریم، عین ثابت گلابی رو داریم، همه انواع و ماهیات، بلکه همه هویات در عین ثابت حضور داره. بزرگان عرفان معتقدن عین ثابت انسان در میان سایر اعیان ثابته در حضرت علمیه یک سر و گردن بالاتره، یعنی یک سر و گردن به مافوق خود نزدیک داره. چون بالاتر بودن مراد شرافت اعتباری نیست، شرافت وجودی است و شرافت وجودی با قرب به حق ترسیم میشه. این این ثابت آدمی که آدمی به قوه عاقل آدمی است و یک سر و گردن از همه اعیان ثابته یا از اکثر اعیان ثابته بالاتر است، اگر در ساحت ذات راهی نداشت دیگر موجودات به طریق اولا راهی ندارند. چهارم، طبق معارف دینی ما تنها موجودی که ویژه حق ساخته شده آدمی است. حدیث قدسی چی بود؟ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. ای بنی آدم، همه اشیاء رو من برای تو آفریدم، تو رو برای خودم، ویژه خودم. پس این واصطنعتک لنفسی که در مورد موسی آمده، این اختصاص بعد الاختصاصه، یعنی آدمی ویژه پروردگاره و خلق تو کل عجلی. حالا در میان آدمیان مصطفایان و مجتبایان انبیایان، واصطفی تو که به رسالتی، استفا کردم. این استفاء بعد الاستفاءه، چون نوع آدمی مصطفاست، نوع آدمی سوگلی جهان خلقته. خب اگر من که مخاطبم به و خلق تو کل عجلی در اون ساحت راه نداشتم، دیگران به طریق اولا در اون ساحت راه ندارد. ما در حقیقت مطالبی که در ارتباط با مباحث عزیزان مطرح در این کتاب داریم، بخشیشو در ضمن شرح عرض میکنیم، بخشیشو در ضمن ملاحظاتی که ما داریم. اینطور هم قرار گذاشتیم که از مکتوبات تعبیر کنیم به مکتوب، مکتوب شیخ، مکتوب سید. از حواشی مرحوم علامه طباطبایی تعبیر میکنیم به محاکمات، از حواشی مرحوم علامه تهرانی تعبیر میکنیم به تزییلات، از مطالب خودمون تعبیر میکنیم به ملاحظات. پس شو چهار تا اصطلاح: مکتوب، محاکمه، تزییل، ملاحظه. مرحوم علامه تهرانی فرمودن چون من شاگردم، من مطالبانو تحت عنوان محاکمات و تزییلات نمیگم. او علامه طباطبایی بود که نوشت محاکمات و تسجیلات. مطالب من فقط تسجیله. ما جرأت نداریم بگیم حتی تسجیلات، ما میگیم ملاحظات. حالا یه چیزایی به ذهنمون رسیده و گفت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. دیگه اون شعر مشهور چی بود؟ جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت به فخر جراد کان فی فیها ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. بال ملخی رو قبره گرفته بود، گنجیشکی گرفته بود، حالا پرنده ای آورده بود به حضرت سلیمان هدیه بده. خب خیلی کم بود دیگه. گفت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. مطلب پنجم، مشروع استدلال بر مدعا. مدعایی که در شماره یک گفتیم و در شماره سه خلاصش رو، خلاصه دلیل رو گفتیم، مشروع استدلال بر مدعا رو این گونه میتونیم رقم بزنیم. خب من این بار آمدم چون قیاس مرکب بود عدد را تصاعدی بالا رفتم که بهتر بشود ترکیب قیاس رو یافت. یک، عقل و مدرکاتش در عالم عین و خارج هستند. دلیل بالوجدان. این که ما در خارج عقل داریم، مدرکات عقل داریم، امر وجدانی است. دو، هر چه در عالم عین هست پیش از آن در عالم علم حق فیض اقدس یا عیان ثابته. چرا گفتیم یا؟ چون حالا این علم صفت علم پروردگاره، یا مظاهر این صفت که عیان ثابت است بعدن بحث میشه، لذا گفتیم فیض اقدس که عنوان عامتری است، یا عیان ثابته که عنوان خاصتری است. هر چه در عالم عین هست پیش از آن در عالم علم حق، یعنی فیض اقدس یا عیان ثابته، بوده است. دلیل کما ثبت فی محله و هو العرفان و نظر. این در محل خودش بیان شد. نتیجه چیست؟ عقل و مدرکاتش پیش از عالم عین در علم حق بوده. این قیاس اول. قیاس دوم، نتیجه قیاس اول، صغرای قیاس دوم، عقل و مدرکاتش پیش از عالم عین در علم حق بودن کما ثبت فی محله. هر چه در علم حق هست متأخر است به ذات از ذات حق، لأن العلم افاضتون و هی متأخرتون عن المفیضه به ذات. هر چه در علم حق هست به مسلک عرفان متأخر از ذات حق است، و این تأخر به ذاته، چون علم از دیدگاه عرفان افاضه است، اضافه است. افاضه ذاتن از مفیض متأخر است. نتیجه قیاس دوم، عقل و مدرکاتش در علم حق متأخرن از ذات حق به ذات. تا اینجا دو تا قیاس داشتیم. قیاس سوم، صغرای قیاس سوم، نتیجه قیاس دوم، عقل و مدرکاتش در علم حق متأخرن از ذات حق به ذات. هر چه در علم حق متأخر است از ذات حق ذاتن، در عالم عین متأخر از ذاتن، اذ المتأخر عن المتأخر متأخرون. نتیجه عقل و مدرکاتش در عالم عین متأخرن از ذات حق ذات. قیاس چهارم، عقل و مدرکاتش در عالم عین متأخرن از ذات حق به ذات. هر چه متأخر به ذات است هم رتبه یا مقدم بر متقدم به ذات نخواهد بود به بداهت العقل. نتیجه عقل و مدرکاتش هم رتبه یا مقدم بر ذات عقل نخواهد بود به بداهت العقل. نهم، عقل و مدرکاتش هم رتبه یا مقدم بر ذات عقل نخواهند بود. ده، هر چیزی مقدم یا هم رتبه یه چیزی نباشد نمیتواند او را ادراک کند. عرفان ادعاش اینه، مفصل در مصباح الانس چند صفحه بحث شده لا ینال و شیء شیئاً الا به مقدار ادراک حیله، به مقدار وصول هیبه نتیجه. پس عقل و مدرکاتش نمیتوانند ذات عقل را درک کنند. این چهار قیاس تشریح همون استدلالی بود که ما ابتدا به صورت خلاصه در شماره 3 عرض کردیم و گفتیم. مشروع این استدلال رو به گونه دیگری هم میشود گفت. سر مطلبم اینه که حالا بعداً باید در ملاحظات ما برسیم که آیا حد وسط مرحوم سید تأخر ذاتی فیض از مفیض است، یا حد وسط مرحوم سید فناء کل محدود قبل الوصول الى نامحدود است؟ کدام حد وسط؟ یکی حد وسط یا هر دو حد وسط؟ اگر یکی است کدام است؟ تأخر فیض از مفیض به ذات یا فناء کل محدود قبل ان یصل الی نامحدود؟ اینو باید بهش برسیم در ملاحظات. بعدها که پیش میریم ببینیم سید گاهی به میخ میزنه، گاهی به نعل میزنه، گاهی اینو میگه، گاهی اونو میگه. یه عقب نشینی هم در این استدلالی که الان داشتیم سید دارد. خب مطلب ششم، همان گونه که مشهود است سید بحث را بر روی رسیدن و بلوغ به آن مقام برده است و نه احاطه علمی که شیخ بر آن اصرار داشت. اصل ادراک مورد انکار سید است. پس از دیدگاه جناب سید برخلاف فهم جناب شیخ محمد حسین غربی اصفهانی، بحث در این نیست که عطار میخواهد بگوید انسان علم حصولی یا حضوری اجتناهی به ذات حق پیدا نمیکنه. میخواد بگه اصلا انسان علم به ذات حق پیدا نمیکنه. علم پیدا کردن نتیجه تلاش عقلی و فکری و رسیدن است به اون ذات. عقل راهی نداره، نمیرسد که بخواد بهره ای داشته باشه. هفت، سید دو ادعا دارد. ابتدا در آغاز این مکتوب با یک ادعا شروع میکنه، آخر مکتوب یه ادعای دومی طرح میکنه. سید دو ادعا دارد. یک، هیچ چیزی و من جمله عقل و مدرکاتش به ذات نمی رسد. این یک ادعا. دو، تنها راه رسیدن فناست که آن هم ادراک حق است، خودش راه. یعنی باز هم صورت مسئله تغییری نکرد. ما گفتیم غیر حق به حق نمی رسد، عقل و مدرکاتش به حق نمی رسد، و اگر عقل و مدرکاتش نرسید به طریق اولا دیگر موجودات به حق نمی رسند. و چه این اولویت 4 تا بود درس کردیم، درست؟ حالا سید میگه یک راه برای رسیدن هست و او فناست. بلا فاصله میگه البته در فنا هم آن کسی که خدا را ادراک میکند خود خداست. پس مدعا تغییری نکرد و استثنایی حاصل نشد. 8، سید به دو روایت که هر دو دعاست برای اثبات مدعای خود تمسک می کند و هر دو از امام سجاد علیه السلام است. اولی بر مدعای اول و دومی برای مدعای دوم. هم برای این ادعا که عقل و مدرکاتش به ذات حق نمی رسد سید از صحیفه سجادی شاهد ذکر می کند، هم برای این ادعا که اگر ادراکی باشد با فناست و در فنا خود خدا خود را می شناسد و خود خدا خود را ادراک می کند، برای این هم از امام سجاد علیه السلام استدلال دارد. مطلب نهم، جملات مورد استدلال ادعای اول در دلیل نقلی اول این هاست. خب چون متن در مقابل هست اول دعای امام سجاد علیه السلام که دعای 32 از صحیفه کامله سجادیه است، و استعلا ملکک، البته دعا چند جمله قبل دارد چند جمله هم بعد دارد، سید فعلا به این جملات استناد میکنه. و استعلا ملکک علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ امده ولا یبلغ ادنا ما استأثرت به من ذلک اقصا نعت ناعتین ظلت فی کسفات و تفسخت دونک النعوت و حارت فی کبریائی که لطائف الاوهام فلا یدرکه ولا یراه الا هو ولا یعلم ما هو الا هو، که این فلا یدرکه ولا یراه الا هو جزء دعا نیست، عبارت سید. خب این عبارات، جملاتی که در ارتباط با ادعای اول ازش قابل استناده، این جملات یک و استعلا ملکک علو و انسقطت الاشیاء دون بلوغ امده. آی انصاریان که نسبتاً خوب ترجمه کرده صحیفه رو، اینجا اینجوری ترجمه میکنه: پادشاهیت چنان بلند پایه است که همه چیز از دسترسی به قله آن فرو مانده است. همینم هست، معنا تقریبا همینه. ملک تو، پادشاهی تو، نه ملک تو، ملک تو، پادشاهی تو، استعلا، بالا گرفته. علوان سقطت الاشیا، جمع منتقا به هل یفید العموم، علاوه بر خصوصیت ماده. یه موقع میگیم الاعمال، الاناسی، الملائکه، نه، اینجا ماده چیه؟ شیعه، شیعه امول مفاهیمه. ما از مفهوم شیعه امی نداریم، شیعه حتی از وجود مفهومن امه، گرچه گفتن شیعیت و شیعه به وجودهی، اما شیعه در اون مفهوم امه شامل ماهیت هم میشه، که سالس الوجوده والعدمه، به یک معنا شامل عدم هم میشه، عدم شیعیت عدمیه داره گرچه شیعیت وجودیه نداره. شی ماده اعم المفاهیم، جمع محلای بعد،
عدم شیعیت عدمیه داره،
توضیح داره. باید اون علم، باید اون علم نیستی شناسی رو ما با هم، ما فرق میزنیم بین حقیقت و واقعیت. واقعیت رو اعم از وجود میدونیم. نظیر مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی در بحث نفس الامر دارن، تو بحث نفس الامر ایشون با اصالت وجود شروع میکنه، ولی میره جلو، از اصالت وجود مجاز میکشی بیرون، از اون مجاز یه مجاز دیگه میکشی بیرون، اینا رو با هم سرجم میکنه، میگه نفس الامر. چیزی که حقیقت نفس الامریه داره، حقیقت شیعیه داره، شیعه شیعت نفس الامری داره، گرچه شیعیت وجودی نداشته باشه، که این بحث مفصل
داره، ولی واقعیت داره.
مثلا یه همچی تعبیر
میشه که مطابق با وجود نیست دیگه.
خب شیعیت دو اصطلاح درست، که در نهایه بحث به این بحث به جمله پرداختیم، عزیزانی که حالا با ما خوندن چی؟
وجود هم دو اصطلاح،
وجود بیش از دو اصطلاح،
در و موضوع فلسفه حقیقت است نه واقعیت.
باز این حرف داره که شما آیا عدم رو در فلسفه استطرادن مطرح میکنید کما علیه المشهور، یا نه عدم رو اصالتن مطرح میکنید کما نحنا علینا؟ آی جوادی اینجوری میگن، بله درست. خب حالا ما که معتقدیم بعد تو بحث نیستی شناسیمون با اون سرفصلایی که 200 تا سرفصل نوشته شده، اصلا به عدم ظلم شده، به یک معنا عدم خیلی 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 چیزه. آره، اونقدر که ناچیز حساب میشه نه، اینجوری ها نیست. چه در معرفت شناسی، چه در انسان شناسی، چه در جهان شناسی، چه در هستی شناسی، هر کجا قدم میگذاریم با آدم سر و کار داریم.
از رشاهات اصالت الماهی هم نیست این حرفایی که شما دارید.
من معتقد به اصالت العدم هم، میدونید اعتقاد من اصالت العدم، توضیح بخواد یه نشست میخواد دیگه، چون ما در واجب تعالی
هستیم. مقابل اصالت وجودی،
بله، ما چون در واجب تعالی بحث اصالت وجود رو مصداقا تخصصا بیرون میبینیم، در ماسوی الله اصالت رو به سه معنا برای عدم میدونیم. در ماسوی الله اصالت با عدم وجود عارضه، یعنی ماسوی الله معدوم ذاتا، درست شد؟ حقیقتا موجود بالعرض، بالعرض یعنی بالمجاز. پس اصالت با عدم. این نشست میخواد دیگه، حالا اینجا وسط سر گردن ما رو گیر آوردیم. خب بگذاریم از این. دومین جمله، ولا یبلغ ادنا مستعفرت بهی من ذالک اقصا نعت نایتین، ترجمه شده و دورترین توصیف واصفان به پایینترین مرتبه از بلندی و رفعتی که به خود اختصاص داده ای نمیرسد. میدونید وصف، سخن، نطق، بیان در انسان حاکی از عقل و خرد و انسانیت اوست. توصیف به پایین ترین مرتبه از بلندی و رفعتی که تو داری نمیرسه. ما اینجا نوشتیم این جمله میفهماند که گویا مقام عز شامخ ذات خود دارای درجاتی است که ادنا درجات در دسترس نیست، چه رسد به درجات بالاتر. ظاهر این عبارت سید ساجدین روح و ارواح العالمین له الفدا اینه، فرمود ولا یبلغ ادنا مستعفرت بهی من ذالک، پایین ترین چیزی که تو استعفار کردی. استعفار در مقابل ایثاره، ایثار یعنی ترجیح الغیره علی النفس، استعفار یعنی ویژه خاری. معنی استعفار یعنی ویژه خاری، یعنی چیزی رو به خود اختصاص دادن، هیچ کس رو در او شریک نکردن. که اسم مستعصر هم بر همین اساس مستعصر نامیده شده که ویژه پروردگاره، هیچ نبی و ولیی از او هیچ آگاهی نداره. ولا یبلغ ادنا مستعصرت به من ذالک اقصا نعت نائتین، یعنی وقتی بخوایم اقصا نعت نائتین رو مستاقیابی کنیم باید به این حدیث برسیم که پیغمبر خاتم فرمولا احسی فناعن علیک انتک ما افنیت غلا نفسه. پیغمبر فرمود، پیغمبر که ما او رو نفر دوم جهان هستی میدانیم، بعد از خدا میشه حقیقت محمدیه و پیغمبر، فرمود لا احسی فناعن علیک انتک ما افنیت غلا نفسه، یا فرمود ما عرفناک حق معرفتیک. خب جمله سوم، ولت فی کس صفات و تفسخ دونک نعوت، ترجمه اینجا کجتابی داره. ترجمه شده اوصاف در مقام و صفات و صفت اوصاف در مقام و صفت سرگشته، در مقام وصفت سرگشتند، اوصاف در مقام وصفت سرگشتند و تعریف ها در پای حضرتت از هم گسیختند. ما نوشتیم این ترجمه دقیق نمی نماید. ذلت به معنی گم شدن است، از سرگشتگی دقیق تره که معنایی سرگشتگی در حقیقت لازم معناست، خود معنا نیست، که معنای ادق است. نظیر و ول عنهم ما کانوا یعملون، خدای متعال میگه روز قیامت یه عده‌ای اصلا عملشون نیست، گم شده، 60 سال عمل کرده داره دنبالش میگرده نیست. و ظل عنهم ما کانوا، یه عمل که از سوالاتی که میکنن اینه، میگن آقا ادیسون جزا و ثواب داره یا جزا و ثواب نداره؟ خب این آیات پاسخ این سوال بود که فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکو رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، همش فضائل اخلاقی است. اما ثم کان من الذین آمنوا، ایمان نباشه طرف دنبال یک سیت، دنبال یک شهرت، دنبال یک یاد خیره و اینا رو خدا بهش میده. الان یک دقیقه در آمریکا هر سال در زمان ارتحال یا ولادت ادیسون برق کل کشور قطع میشه به احترام او، یعنی مردم ادیسون از یاد نبردن، او بوده الکتریستر رو تبدیل به نور کرده. حالا خدای متعال چیزی بهش میده، چون و من یعمل سوءاً یجزبه، کسی کار خیر انجام بده بالاخره. ولی ثم مکان من الذین آمنوا و عملوا الصالحات، حالا تا آخر. خب ول عنهم، چهارم، چهار نه، هارت فی کبریائی که لطائف الاوهام، ترجمه شده و در عرصه کبریائی دقیق ترین تصورات سرگردانن، ترجمه دقیقی نیست. هست آقای حسنزاده می فرمودن وهم و اوهام در لسان دین ما یعنی عقل. وهم یه اصطلاح فلسفی و منطقی داره، یه اصطلاح دینی داره. در دین ما وهم یعنی عقل. شاهد روایت مشهور کلما مگستموه و به اوهامکم، روایت حفظی کلما مگستموه و به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. اقتضای روایت جمله حسن هستای حسن زاده است که اوهامکم یعنی عقولکم، در روایت دیگه هم تعبیر به عقول شده. پس وهم به معنی عقله. و هارت فی کبریائی که لطائف الاوهام، اون عقول لطیفه، لطف یعنی نفوذ، لطیف یعنی نافذ، لطائف الاوهام یعنی اون عقول تیزنگری که نفوذ میکند، صاحب حدسه، عقل بوعلیها، عقل فارابیها، عقل ملا صدراها، عقل ابن عربیها، اون لطائف الاوهام. هارت فی کبریائک و هارت فی کبریائک لطائف الاوهام. من اینجا نوشتم شاید اهل بیت عصمت و طهارت که از عقل تعبیر به وهم کردن در این وادی، مال این بوده میخواستن بگن در این وادی حتی عقل هم شأنی بیش از وهم ندار. میدونید وهم و قوه واهمه سلطان قوای حیوان، در حیوان سلطان قوا وهمه. میخواد بگه خلاصه انسان در خداشناسی خیلی دستش باز نیست، عقلش هم به یک معنا وهم. ما اینجا نوشتیم از سایر عبارات این دعای آل المزمون هم میشه بر مطلب استفاده کرد که حالا مرحوم سید ذکر نکرد و ما در تسهیلات ذکر خواهیم کرد. مطلب دهم، ادعای دوم سید این است که تنها راه ادراک ذات الهی فنای ذاتی است، ولی با فنای ذاتی خروج موضوعی پیش می آید، زیرا در فنا خداوند خودش خود را می بیند، زیرا در فنا از عین و اثر سالک خبری نیست. و به تعبیر سید بار خدایا لبیک و سعدیک، اگر جان گیرنده تو باشی آن کس که جان ندهد کیست؟ ما هم با تو می خواهیم تو را بشناسیم و با تو می خواهیم تو را ببینیم، پس بیننده تو غیر تو نخواهد بود و شناسنده تو غیر تو نخواهد بود. این ادعای دوم سید. این ادعای دوم یازدهم در دو بیت عطار نیامد. در دو بیت دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به خود ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست؟ او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. این در این دو بیت این ادعا نیامده، الا حالا اشاره ای شاید با تعبیر کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. ولی در سایر اشعار عطار در همین داستان در سیاق همین دو بیت به صراحت گفته شده که ما بعضی از ابیات رو به عنوان نمونه آوردیم. لیک با من گر شما همراه شوید، لیک با من گر شما همراه شوید، هدهد داره به مرغان میگه، لیک با من گر شما همراه شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. محرم آن شاه و آن درگه شوید یعنی فنا. هر که در وی باخت جان از خود برست، در ره جانان زنیک و بد برست. هر که در وی باخت جان از خود برست یعنی فنا. جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. جان آن مرغان ز تشویر و حیا، تشویر یعنی شرم خجالت، جان آن مرغان ز تشویر و حیا، شد فنای محض و تن شد توتیا. توتیا یعنی سنگ سرمه یا اون دودی که از سنگ سرمه بلند میشه، که این دومی باید مناسب تر باشه. تن شد دود، جان هم شد فنای محض. جان آن مرغان ز تشویر و حیا، شد فنای محض. اصلا واژه فنا به کار رفته، جان شد فنا، تنم شد توتیا. تن بر اثر ریاضت دود شد، جان هم شد فنای محض. چون شدند از کل کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. هم ز روی عکس سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. در تحیر جمله سرگردان شدند، تحیر همون فناست، می ندانستند تا این آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ تمام. در نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بود بی بی شکن. اینها اگر کسی عرفان عملی بدانه و فنا بفهمه، همش افاده همون معنای فناست. پس عطار در اون دو بیت به صراحت به این مطلب اظهار نداشت، اما در سایر ابیات این ادعای دوم آمده. 12. سید این ادعای دوم را با دلیل عقلی اثبات نکرده است، ولی برای آن دلیل نقلی ذکر کرده است که همان دعای امام سجاد در دعای ابو حمزه است. 13. فقرات مورد استدلال این است: بکه عرفتو که در پایان این عبارات آمده، بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. ما شبای ما رمزون دعای ابو حمزه رو میخونیم و هیم ورق میزنیم ببینیم چند صفحه خوندیم. درست شد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو، میفرمودن دو صفحه بخونید، با حال بخونید، با توجه به معنا بخونید، با توجه به مقام تخاطب بخونید. چون میدونید اهل عرفان حتی در نماز خیلی توجه به معنا رو توصیه نمی کنه. میگن لفظ و معنا آلت است و ابزار برای حضور عند المخاطب. من اینو کجا میبینم بشر تجربه بیکنه؟ ای آقا تازه رفته خواستگاری، 25 ساله، یک دختر خانم خوشگل گیرش آمده، اینا میشینن حالا میخوان تا صحبت کنن، اصلا مهم نیست چی میگه با همین که وردست چرت و پرت هم داره میگه، همین که وردست نشسته و او گرمای وجود احساس میکنه. عرفان میگه تو باید تو نماز حضور قلب داشته باشید. حضور یعنی حضور عند تخاطب، نه بگی ایاک نعبد و توجهت به این باشه عین نعبد رو غلیظ بگی. ایاک یعنی مفعول مؤخر بوده، مقدم شده، مفید حصر است. حضور عند المخاطب نشد که مرمای مطهری رفته بودن کربلا دیدن مرمای حداد، آقای حداد بهشون فرموده بودن که چجوری نماز میخونیم؟ گفته بود به معانی دقت میکنم. فرمان پس که این نماز میخونیم. در عرفان اون حضور عند تخاطب درسته. امیرالمومنین در خطبه متقین فرمود یرتلون القرآن، به آیات عذاب میرسن میلرزن، به آیات ثواب میرسن، نشاط پیدا میکنن. درست، یک توجه اجمالی باید به لفظ و معنا باشه، اما عمده اون حضور عند المخاطبه که حقیقت ذکره. حضور حقیقت ذکره، ولذا دقت زیادی در لفظ که وسواسی میکنه و دقت زیادی در معنا که ادیب میکنه، هیچ کدام از نظر عرفان قابل پذیرش نیست. وسواسی که اصلا نمیتونه سالک باشه، اصلا سلوک با وسواس نمیتونه. وسواس یعنی گیر بودن تو اولین قدم. خدا رحمت کنه مرحوم بهاری رو، چقدر زیبا می نویسه فقه مقدمه اخلاقه، اخلاق مقدمه معرفته. این آقا تو مقدمه گیر کرده، چون فقه هم نمیخونه، تو اصول کار میکنه. باشه چی شد؟ اصول میخواد مقدمه فقه باشه، فقه میخواد مقدمه اخلاق باشه، اخلاق میخواد مقدمه معرفت باشه. این آقا تو اصول گیره که حالا حقیقت شرعی و متشرعیه چه فرقی با هم دارن، حالا مثلا نتیجه تو تغییر یعنی چی. فقه یاد نمیگیره، چه برسه به اخلاق، چه برسه به عرفان و معرفت. گفت تو مقدمه اول گیره، حالا وسواسی تو مقدمه اول گیره. بگذاریم. این فقرات دلالت دارد که در خداشناسی عارف و معروف، دال و مدلول، دائی و مدعو یکیست، و این یعنی فنای عبد در ذاته. بحث فنا بحث طولانی است، عرض کردم من در مورد فنا رساله مستقله دارم بیش از شاید 15 یا 20 دلیل الان یادم نیست از آیات و روایات بر فنای ذاتی، فنای صفاتی و فنای افعالی که هیچ اقامه شده. ادله فنا ادله محکمی است، قابل خدشه نیست به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. البته مسئله فنا متوقف بر مسئله وحدت شخصی وجوده، از فروعات اوست که این باید در جای خودش انشاءالله بعداً بحث بشه. یه بحث مفصلی دارم ما در تزیلات انشاءالله به امروز هم امروز انشاءالله برسیم. در تزیلات یه بحث مفصلی دارن حدود شاید 90 صفحه 70 80 صفحه طول کشیده در مهرتابان بین مرحوم علامه تهرانی و مرحوم علامه طباطبایی که آیا در فنا عین ثابت باقی هست یا باقی نیست. این رو همه قبول دارن که در فنا از سالک خبری نیست، حالا یا حکمن یا عیناً. مثل علامه تهرانی میگه عیناً، مثل علامه طباطبایی میگه حکمن، ولی اینکه فنا فناست، در فنا از سالک عین و اثری نیست، حالا حکمن یا عیناً که عیناً مرحله بالاتر از حکمنه، اینو بهش انشاءالله تو تزیلات میرسیم. ملاحظات 14 حکیم از این عبارات حد اکثر برهان صدیقین میفهمد که احیانا حتی بدون اعتقاد به وحدت شخصی وجود رقم میخورد، و عارف علاوه بر وحدت شخصی وجود این مطلب را میفهمد که جز راه فنا هیچ راهی به ذات اقدس او نیست، که در فنا هم خروج موضوعی از بحث پیدا میشود و خداست که خود را میشناسد. 15 جمله ولولا انت لم ادر ما انت جمله بسیار سنگین. یعنی ولولا انت لم ادر ما انت، ظاهر این جمله رو در نظر بگیریم میخندیم. طبیعی متعلق علم نباشد علم نیست، متعلق درایت نباشد درایت نیست، متعلق ادراک نباشد ادراک نیست. اگر برج ایفلی نبود من به برج ایفل علم پیدا نمی‌کردم، اگر گنبد امام رضایی نبود من به گنبد امام رضا علم پیدا نمی‌کردم. جلو گنبد امام رضا وایستم بگم اگه تو نبودی من از تو تصوری نداشتم، این فضیلته. متعلق ادراک نباشه ادراک نیست. ولولا انت لم ادر ما انت عبارت چیه؟ نمیگه ولولا انت لم ادر هل انت موجودون ام لا. بحث هستی نیست، بحث چیستی است، بحث هویت. ولولا انت لم ادر ما انت، از بودن تو هویت تو برای من معلوم، که این در حقیقت همون تأکید بر جملات قبل. جملات قبل چی بود؟ فرمود عبارت امام سجاد علیه السلام، فرمود چی؟ و دعوتنی الیک و دللتنی علیک. که حالا این رو میرسیم روایت بهتر اینو معنا میکنه. 16 روایات در مفاد این جملات دعای ابو حمزه در حد تواتر معنوی است که در کتابهایی مثل توحید صدوق آمده است، و یکی روایت شیرین معرفت و ذات شاهده قبل وصفه و استشهاد به داستان یوسف در قرآن در کلام امام صادق علیه السلام است. روایت این است، روایت رو بخونیم. اگر بخوایم به توضیح این روایت بپردازیم 5-6 جلسه لازمه، از بحث دور میشیم، لذا فقط به اون بخشی که مورد توجه ماست میپردازیم. روایت اینه: من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. ببینید حضرت چند قسم میکنه. روایت از امام صادق علیه السلام: من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. توهم القلوب مثل معرفت العقول، مثل لطائف الاوهام، به اون مفاهیم نزدیک. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقد اقر بالطعن. طعن یعنی افترا، داره دروغ میگه، داره افترا میبنده. لان الاسم مهدف. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقد جعل مع الله شریکا. به نظرم روایتو من در اون اسکنی که کردم ندارم، درسته؟ چون بعد نوشتم، آره من اینو بعد تو ذهنم بود روایتو عنوانشو نوشتم، بعد از روی جامع الاحادیث نوشتم. حالا شما عبارتو تو ذهن شریف اگه اینترنت داشته باشید میاد بلافاصله توی سرچی که میکنی. و من زعم انه یعبد المعنا، برم از قبل تر، سوم، و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا فقط جعل مع الله شریکا، چهارم، من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علا غائبن. چقدر زیبا. اگر میگی خدا رو عبادت میکنی و خدا رو با توصیف گرفتی، نه اینکه خدا را یافته باشی، تو داری به غائب احاله میکنی. خدا غائب نیست. کی رفته ایز نظر که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. و من زعم انه یعبد صفت و الموصوف فقط ابطل توحید. اگر عابد صفت و موصوف هر دو است، این که موحد نیست، لان صفت غیر الموصوف. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه فقط صغر الكبیر. موصوف رو میخواد به صفت بچسباند تا بلکه موصوف رو بشناسد، فلقد صغر الكبیر، کبیری رو تصغیر کرده. و ما قدر الله حق قدره، شش تا من زعمه باطل شد. درستش چیه؟ انه این که میگیم معجزات قولی فراتر از معجزات فعلی است، و این که میگیم اهل بیت عصمت و طهارت به درستی فرمودن فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، و این که میگیم حوزه های علمیه جنایت کرده نه خیانت کرده، جنایت کرده که تو هزار سال 90% استعداد خودش رو فقه گذاشته، و ما هنوز یک وسائل و شیعه در روایت معارفی نداریم، واقعا من نمیشناسم یه تبویبی در حد وسائل و شیعه در روایت معارفی، با اینکه چندین هزار روایت معارفی داریم مال این روایت رو ببینید. ان معرفت عین شاهد قبل صفت. ببینید شما مثلا فرض کنید سوریه نرفتید، حرم هست زینب سلام الله علیها هم ندید، من شروع میکنم برای شما توصیف کردن، بعد شما میرید میبینید این توصیفات من منطبق با واقع، این در جایی است که من میخوام به شما چیزی را معرفی کنم که غائب است. حالا اگر یه آقا اینجا نشسته، من دارم میبینمش، تو بیایی بگی بله این چشمش اشهله، میبینم کور که نیستم، بگی مثلا مو داره، تو رو نمیگم، حالا خیلی به خودت نماد. فرود ان تعبیر امام صادق، ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. از حضرت پرسید این حرف یعنی چی معرفت عین شاهد قبل صفته و کیفت و عرف و عین شاهد قبل صفته، چطور اگر یه موجودی حاضره صفتش بعد از خودش میاد اول خودش ادراک میشه؟ قال تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسك بهی و لا تعرف نفسك بنفسك من نفسك و تعلم ان ما فيه له و به، که این دو جلسه تدریس نیاز داره، کما قالوا ليوسف، استشهاد، ما به استشهاد کار داریم. ببینید چی قرآن رو در این ساعت میفهمه، الا سقل اصغر نسبت به سقل اکبر. میگه شما آیه رو که دقت میکنی، وقتی برادران یوسف یوسف رو شناختن، نگفتن یوسف تویی، گفتن چی؟ گفتن تو یوسف، انک لانت یوسف. اما میگه بین این دو فرقه، اگر میگفتن یوسف تویی، یعنی از یوسفیت پی برده بودن به شاهد، به تو، نه، معرفت و عین شاهد قبل صفته، اول تو بودن هست بعد یوسفیت. تعبیر فرماید کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوهم من انفسهم بتوهم القلوب. اینجور نبود تصوری کنن بخوان بر اون اساس تصدیقی کنن، نه، فعرفوه به ای، فعرفوه به در حقیقت همون چیزیست که مرحوم سید میخواد بر او تأکید کند در ادعای دوم. دو تا ادعا داشت سید. ادعای اول عقل و مدرکات عقل به او نمیرسد، استدلال داشت، حد نزد استدلال یا این بود که فیض ذاتاً متأخر است از مفیض و برای ادراک هم رتبه بودن یا مقدم بودن شرط است، حالا علم اجتناهی باشه یا غیر اجتناهی. یا حد وسط این بود که هر چه بخواهد به اون مقام منیع برسد قبل از رسیدن فانی میشه، چون اقتضای حرکت محدود به سمت نامحدود این است که قبل از رسیدن به نامحدود مزمهل شود و فانی شود، وگرنه یا این محدود محدود نبوده یا اون نامحدود نامحدود نبوده. با یکی از این دو حد وسط این ادعای اول. استدلال نقلی جملات امام سجاد وستعلا علوکه تا اون چند تا جمله که عرض کردیم. ادعای دوم این که تنها راه رسیدن به اون مقام منی فناست، که در مقام فنا هم خروج موضوعی پیش میاد، چون در مقام فنا سالک عیناً یا حکمن مزمهل و فانی است و قهرن خداست که خود را میشناسد، و اذن پس باز هم شناختی از طرف غیر خدا برای او حاصل نشده. بر این ادعای دوم استناد کردن به جملاتی از دعای ابو حمزه سید الساجدین سلام الله علیه. مرحوم سید در این مکتوب همونطور که در آغاز بحث گفتیم هیچ نگاهی به مکتوب شیخ ندارد، یعنی در حقیقت گویا مرحوم تائب تبریزی سه تا برگه درست کرده، برگه اول رو داده دست آخوند خراسانی، برگه دوم داده دست آشیخ محمد حسین قروی اصفهانی، برگه سوم داده دست جناب سید احمد کربلا. اینا هم جواب داده، جواب آخوند گذاشته کنار، جواب شیخ رو بعد از این که جواب اول سید را گرفته آمده داده به جناب سید جواب داده، جواب دوم رو آمده به شیخ داده و هاکذا تا 14 تا مکاتبه تحقق پیدا کرد. خب بله،
قبل از این روایت توی یادداشت‌هاتون یعنی در واقع بعد از این فلولاهن لم ادرواهن قبل از این که بودیم نوشتیم که نفس اعتقاد ما به تو دلیل برای ما که تو هستی، یعنی برهان وجودی میشه یا صرف به این که کسان این باور داشته باشن این مفهوم رو داشته باشن هم توی فرم برهان وجودی حاصل باشه.
خیلی به برهان وجودی نزدیکه، یک خیلی به برهان صدیقین خودمون نزدیکه، دو هیچ کدوم نیست، یه چیز برتر است. پس نه برهان آنسلمه،
مفهوم نیست، باوره.
آره که حالا در تذیرات و محاضر ملاحظات بشه انشاءالله برسیم. چنده که شروع کردیم، تازه شروع کردیم دیگه، چند دقیقه بیشتر نیست. ما در حقیقت علل قاعده تا اینجا عبارات رو نخوندیم. به نظرم این گونه عمل کنیم که گاهی عبارات رو بخونیم گاهی عبارات رو نخونیم. اینجا عبارت سید چون نکاتی داره، البته نکات رو همه رو گفتم، یه مقداری سری عبارتم کوتاه بخونیم. غرض از این شعر اقامه برهان است بر عدم بلوغ عقل. ببینید بحث در اجتناح نیست، بحث در چیه؟ عدم بلوغ عقل، اصلا نمیرسه اجتناح هم غیر اجتناح به آن مقام شامخ جل و علا به طریق لم، که استدلال از علت به معلول باشد. تو تزیلات میرسیم انشالله رو بحث کنیم مثلا در این گونه مباحث استدلال لم جاری هست یا جاری نیست. چه در محل خود مقرر است که وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، بلکه از مبادی وجود آنهاست در خارج، و معلوم است که وجود علمی اشیاء به اضافه اشراقیه علمیه حق است جل و علا. تک تک اینها رو در تزیلات باش کار داریم. و معلوم است که عدم علت، علت عدم معلول است، و حاصل معنی شعر آن است که او جل و علا در مقام عز شامخ غیر خود را نبیند و ادراک ننماید و از خود خارج نشود، که این علت عدم اشیاء است در آن مقام منی. پس چگونه عقل فضلن عن غیره، برای این فضلن عن غیره چهار علت ارز کردیم، تواند به آن مقام منی برسد و حالان که فنا و ازمهلال آنها، آنها یعنی عقل و غیر عقل، قبل از وصول به آن مقام خواهد بود. قال علی بن حسین علیهم السلام و استعلا ملک که علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده ولا یبلغ ما استعثرت به من ذلک اقصا نعت النائتین ظلت فی که صفات و تفسخت دون که نعوت و هارت فی کبریاء که لطائف الاوهام فلا یدرکه ولا یراه الا هو ولا یعلم ما هو الا هو. یکی از وادی هایی که جناب عطار قبل از مقام ذات، بلکه قبل از مقام صفت، در اون وادی های هفتگانهی که مرغان طی کردن تا به سیمرغ رسیدن قبلا داشتیم، وادی حیرت، یکی وادی فنا بود که مراد فنای افعالی بود، وگرنه فنای صفاتی و ذاتی رو جناب عطار برتر می دانست. لطیفه مطلب چنان است که معروض شد، ولی بار خدایا لبیک و سعدیک، اگر جان گیرنده تو باشی، آن کس که جان ندهد کیست؟ ما هم با تو میخواهیم تو را بشناسیم و با تو میخواهیم تو را ببینیم. پس بیننده تو غیر تو نخواهد بود و شناسنده تو غیر تو نخواهد بود. بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. مرحوم عازالدین زنجانی اعلی الله مقامه استاد من میفرمودن پدر من آقای عاصد محمود امام جمعه میفرمودن انسان با هر درجه علمی خدمت سید که میرسید، یعنی سید احمد کربلایی، احساس خضوع میکنه، معقولن و منقولن و مشهودن. مرحوم علامه تهرانی میفرمودن من خیلی به آیاست احمد کربلایی معجبم. مرحوم عصار که خود علامه ای بود و امثال آی آشتیانی با آی عصار اینجوری نگاه میکردن، میفرمودن ما با آیاست احمد کربلایی اینجوری نگاه میکردن. برسیم به مکتوب سوم سید، اصلا با فلسفه و عرفان بازی میکنه کرد. یه آدمی که 50 چند سالگی از دنیا رفته، سن این مقدار،
از مرحوم
عاشق خبرش
داشته مکاتبه میکرده، احتمالا 30 و خورده میشه.
مرحوم شیخ سنش پایین تره. آره شیخ هم بزرگه، شیخ هم بزرگه، ولی این چنین
علت بیشتر سازه دهنه چنین عرفانش بودی؟
این سوال ترکیبیه. علت پیشرفت یکی اون ذهن وقات، یکی اون نفس شفاف، یکی اون اساتی که گیریش آمده. ملا حسین قلی همدانی کم شخصیتی نیست، مرحوم آخوند خراسانی کم شخصیتی نیست، مرحوم آشمند حسین قروی اصفهانی 13 سال زانو زده پای درس آخوند، معلومش آخوند کسی بوده، معلومش آخوند کسی بوده. مرحوم آقا مرتضی حائری بفرمودن آقا نجفی صاحب سیاحت شرق و سیاحت غرب از مراجع کم نداشت، چون شاگرد آخوند بود و از مبرزان شاگردان آخوند بود، یعنی نفس شاگردی آخوند کردن. مرحوم آقای بروجردی شاگرد آخوند بود. به هر حال همه اینها در کنار اون بلند همتی که اینا اخیراً میخوندم حوزه نجف تعطیلی نداشته، در ایام زیارتی امام حسین علیه السلام تعطیل میکردن یه روز دو روز سه روز، تازه ماه رمضان هم که تعطیل بودن شبها رسائل فقهیه میخوندن، قاعده لا ضرر میخوندن، قاعده اقدام میخوندن و امثال ذلك. یعنی طلاب درس میخوندن دیگه. مرحوم آقای بهجت 13-14 سالگی رفته نجف، 30 سالگی برگشته، عوام رفته، مجتهده، مسلم، فقیه، اصولی، عارف، سالک برگشته، برگشته ایران ازدواج کرده، اینه قبل از ازدواج بارشو بسته، خوب درس میخوندن دیگه، تپسی کار نمیکردن این مقدار
باشه. از تبلیغ هم نداشتن.
اللهم صل علی محمد.